بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. من به نظر اومد بر اساس روایات پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم راجع به اصول حاکم بر مباحث حقوق بشری و دستگاه قضایی، اصول حاکم بر دادگاه و دادگستری رو مباحثه کنیم با هم بیشتر. البته دوستان حتما روایت رو خودشون دیدن و در جریان هستن، ولی هرچی گفت و شنود بر اساس روایات بیشتر بشه مؤثر خواهد بود در نوع نگاه، زاویه نگاه به دادگاه و دادگستری، نظام دینی و به طور خاص دستگاه‌های رسانه‌ای و فرهنگسازی. خب با مردم زیاد راجع به ارزش‌های الهی و اخلاق و حق الناس و اینها زیاد صحبت میکنیم، باید هم بکنید، و مردم مأنوس گوششون با این حرفا که از علما و از متولیان رسمی مذهب قرن هاست که شنیدن و میشنوند نسل در نسل. متأسف شرایطی توی این دوره ما و شما به وجود آمده که قبلا نبود و این مسئولیت رو مضاعف میکنه، بلکه چند برابر میکنه. و اویی که تا قبل از این که فرصت عمل و حاکمیت پیدا بکنن و پیدا بکنیم، حرفای خوب زیاد میشد زد خیلی راحت بدون هزینه، گوینده و مستمع هم هر دو ثواب می بردند و هر کسی می رفت دنبال بقیه کار و زندگی خودش. دستگاه قضا و دادگاه ها در اختیار کسانی است که خودشون و خودمون این حرفا رو به مردم میگیم. دیگه بیش از اون چه مردم گوششون به این حرف ها باشه، چشمشون به عمل هاست. حرفای خوب آیه حدیث همه اینا قشنگه. ما وقتی مثلا تو این جلسه ها میشینیم این حرفا رو گوش میکنیم، میریم به عالم ملکوت، به عدالت تو و بشر، منطق، اینا اخلاق، چه آیات و چه روایاتی. بعد از خواب بیدار میشیم میریم تو کوچه و خیابون سر زندگیمون، او اساسا یک عالم دیگری، شهرداری، دادگستری، کلانتری، خب اینا دیگه آدم نمیدونه چی. یکی از اونا گفت آقا خیلی سخنرانی قشنگ میفرمایین، حرفای خوب و اینا، آدم مست میشه وقتی اینا رو گوش میکنه. عجب پیامبر چه چیزا گفتن، اهل بیت چه حرفا زدن. بعد میایم دادگاه، دادگستری، با بوروکراسی اداریتون مواجه میشیم، با چیزایی که گاهی میبینیم مواجه میشیم، اونا رو چیکار کنیم؟ همه الان مردم رو زن و بچه بیرون نگردشتن، توی هم یه عالمه سالن صندلی برای انتظار برای همین وقته. درا روانو میکنن بهشون، آقای چیز بهشون گفت آقا چرا درا روانو میکنی؟ مردم همه واسدن توی کوچه توی خیامون. میگه که گفتن به ما هنوز خودشون نیامدن رئیسا، اینا هم نباید بیان تو، اصلا این صندلی های انتظار گذاشتن برای همین وقتا. از این چیزای جزئی در بعضی کشورها دارن رعایت میکنن تا چیزهای کلی تری که ما تو روایات و آیات و اسلام میخونیم، ولی گاهی این عملش رو اونجاها میبینیم. اینا رو چیکار کنیم؟ هیچ کار. اینجا از جایی خود من میزنم به راو بله این قضیه فلان یک، خب اون حالا ما بعد این روایات رو میبینیم، قرآن کریم رو میبینیم راجع به دادگاه و قضا و قضاوت چی میگه. بعد گاهی نمیخوام من کلی منفی بافی و سیاه بینی و سیاه نمایی، ولی خب میشنویم از مردم، خودمونم گاهی مواردی رو دیدیم و میبینیم. 5000 تا کتاب بنویس و 3000 تا کنفرانس، همه اینا باد هواست وقتی که این میاد توی دادگستری، تو ادارات، تو فلان اینا، و چیزایی میبینه که خلافش شنیده. اینا مشکل ماست که باید یک جوری اینو حلش کنیم. طرف نباید به من بگه که آقا ما در فلان کشوری، من اونجا ببینم تو ادارات و حکومتیش و تو دادگستریش حقوق من رعایت میشه، حرمت من رعایت میشه، حرفا شنیده میشه، قابل پیش بینی، نظم داره، حساب کتاب داره، و بعد حرفای قشنگش از شماها میشنویم، عمل قشنگش اونجاها ببینیم. اینا دیگه از چیزایی که آدم نمیدونه با چی کار بکنه. بعد حالا بخشش سهلنگاریه که آقا مهم نیست اینا، اصلا وقت مردم مهم نیست، حرمتش مهم نیست، حقوقش مهم نیست، ما شغلمون اینه، سر وقت میایم کارت میزنیم، سر وقت هم کارت میزنیم میریم. شغل ما فرقی با نمیدونم بقال و خربزه فروش و مهندس و اینا نداره، این هم یک شغلیه. این اولین اودفه ارز کردم، این بزرگترین انحرافه. هر کس به دادگاه به عنوان یک محل کسب و پرستیج و منزلت و حقوق و اضافه حقوق و اینا نگاه میکنه، بدانه که وارد یک مسیر بسیار اشتباه و خطرناکی شده. برید سراغ یه شغل، این شغل نیست. هر کس به چشم شغل نگاه کنه به خودش خیانت کرده و به مردم، حتی اگه آدم سالم و پاکی باشه، چون کم کم آدم ناپاک میشه. ناپاکم نشه، کم کم توجیهگر میشه، میگه آقا اینجا اینجوریه، او هم اونجوریه، او هم اونجوریه، خب حالا ما سری که درد نمیکنه چرا با دستمال ببندیم و فلان. مثلا برش عادی میشه، بازی با حقوق مردم، تسامح در حق مردم. و خود دفعه عرض کردیم حضرت امیر ابوالاسود صبح قاضی که میکنه عصر عزلش میکنه و میاد میپرسه که از ابوالاسود شیعه طرفدار علی، آبروش علی میبره، بره چی؟ میاد میگه اخونتو ام جنیتو، خیانت کردم و جنایت کردم منو عزل کردین، صبح منو قاضی میکنه عصر عزلم میکنه. فرمودن ما خونت ولا جنیت، نه خیانت کردی نه جنایت، صدات از صدای شاکی و متهم بلندتر بود. دادگاه محل ارعاب و توهین نیست، تو حق قضاوت نداری. حالا شما با اون ملاکای اهل بیت نگاه کنید، چند نفر از ماها اصلا حق قضاوت داریم؟ وقت غیر از این مسائل چیزایی پیش میاد که خب جای دیگه دنیا باشه، تو دادگاه اسلامی نباید اینا باشه. یکی از دوستان که خودش هم حقوق میخونه، حالا روایت چه عرض میکنه، قاضی مثلا سر یک مسئله تصمیمشو گرفته، بعدم میفهمه اشتباه کرده، لج میکنه. که اتفاقا در روایت داریم که فرمودن لا یتماد فی الذله، وقتی که فهمید پاش لغزیده و خطایی کرده، او کسی حق قضاوت داره شرعا که فوری برگرده و بگه اشتباه کردم، حتی اگر خیال میکنه آبروش میره. اتفاقا آبروش تقویت میشه، عدالتش اثبات میشه. ایاک و لجاجه فان اولها جهل و آخرها ندامه. لجبازی تو دادگاه با حقوق مردم که ما اینو گفتیم پاش وای میستم، من باید دماغ تو رو به خاک بمالم، سیگه مثلا شخصی انگار با کسی. فرمودن لجاجت، لجبازی به خصوص تو دادگاه، شروعش حماقت، پایانش ندامت و کلش خیانته. اینکه یه جایی دغدغه اصلی بروکراسی قضایی از قاضیش یا وکیلش، دادستانش، منشی دادگاه، دبیرخونه، اینا که تو راه روها گاهی تو راه روها ممکن اتفاقات مهمتری بیفته از تو خود دادگاه، موقع تشکیل پرونده و اینا که چجوری پرونده رو تنظیم بکنی، اینو به کدوم بند وصلش بکنی دیگه. حالا شما ها از ما اینا رو بهتر واردید، تا چند سال دیگه متخصص میشین. که طرف قاضی اگه عادل نباشه، دین نداشته باشه، کاملا میتونه دادستان یا قاضی با قانون، با بندهای قانون بازی کنه. میفهمه اگه این اتهام رو زیل او عنوان او ماده ببره چی میشه؟ 6 ماه میشه 2 سال محکومیت، 200,000 تعلیقی، جزای نقدی تعلیق اونجا که بره میشه یه مرتبه 300 میلیون. اسم عنوان پرونده رو عنوان جرم رو عوض کنی، پرونده کیفری رو بکنی، میدونم چی پرونده چی رو بکنی چی، از این دادگاه از این شعبه به اون شعبه منتقل بشه، یه مرتبه سرنوشت یک فرد، یک خانواده، جانش، مالش، آبروش بالا پایین میره کلا. خدا اینه کرده این وسط یک کسایی رو لجبازی، رو منافع شخصی، رو طمع، رو سهلنگاری با جان و مال و آبروی کسایی، خانواده، شخصی سهلنگاری کنه. من نمیگم خیانت بکنه، اصلا سهلنگاری کنه، بگه حالا برو چه فرقی داره، من هر دو سه تا اختیار شده دارم. خب اینا تو روایت ما میفرمان اینا خائنن، جهنمیان، خیانت قطعیست به خدا و به خلق. گاهی باندهایی تشکیل میشه، حالا بعضی باندهای غیر قانونی و مافیایی، اینا چیزایی که حالا شما کم کم هرچی برین جلو بیشتر میبینین دیگه، زمان حضرت امیرش بوده، زمان پیامبرش بوده، الان چرا نباشه؟ الان که خیلی راحت‌تر و پیچیده‌تر هستیم. فرق حکومت اسلامی به غیر اسلامی این نیست که این خطاها و گناهات تو یه جا هست یه جا نیست، نه، هر دو جا هست، منتها بسته که چجوری با اون مواجه میشه این حکومت و این دادگستری، او چجوری باش مواجه میشه. یکی از آقایان آمده بود که دوستان مطلع بود، میگفت روایت‌های قوه قضاییه، دادگاه و عدالت و اینا میخونه، تیم‌های حقوقدانی هستن رسما اصلا آگهی میدن، تبلیغات میکنن توش، مثلا کسی هست که قاضی بوده یا هست یا قبلا قاضی بوده، وکیل، چند تا وکیل دارن، حقوقدان، دانشجوی چی چی چی، و آدمایی که بدون دنبال کارهای بروکراسی وقت بذارن، یه تیم میان پروژه برمی‌دارن، پروژه برمی‌دارن، میگه آقا شما فلان شخص یا فلان شرکت میخوای اینجوری بشه، اینقدر ازت میگیریم، ما این پروژه رو پیش میبریم، چون به تمام چم و خمای قانون واردیم. بعضیاشون خودشون قبلا یا قاضی بوده یا وکیل بوده یا هست، میگه ما کار خلافی هم نمیکنیم، طبق همین قانون سوراخ‌ها و شکاف‌های قانون اونقدر زیاده که ما کافی این کارو بکنیم، عنوانش عوض شه، از این شعبه بره به اون شعبه، یه مرتبه فرق ماجرا چند صد میلیون تومنه، یا فرقش حبس با دو ماه زندان تعلیقی، با قانون، با بهترین قانون، حتی با قانون خدا میشه بازی کرد. اینا تازه تیمایی که رسما هستن، پول میگیرن میدن. مثلا این طلاق از وقت زیاد شد اینا، یکی از دوستان بحث طلاق توافقی و نامطرح بود، زنگ زده بود به چیز، گفتش که رسما اصلا آگهی دادن تو روزنامه ها، تلفن میده، زنگ میزنه بهش میگه که من نمیخوام بگم اونا مجرمه، میخوام بگم این بستر چه بستری است. میگه که اگه 1.5 میلیون تومان بدی طلاق رو برات میگیرم. عینا نکه میگم گفته ها. اگه 3 میلیون بدی اینجوری، اگه توافق باشه این کارو میکنیم، اگه اختلافی باشه فلان، اگه میخوای طرف رو تو هچل بندازی اینقدر میگیریم. اینا همش هم ماده قانونی و ارتباطات با این شعبه، اون چی اون شعبه با قاضیش. نمیگه رشوه و فساد و اینا، میگه نه ما کارمون نرسه. اینا رسمیشه، پروژه برمیداره یک پرونده رو یه مرتبه یک شرکت متقلب رو تبدیل میکنه به یک به قهرمان تولید سال، قهرمان ملی در اقتصاد. یک جایی هم که واقعا کار میکردن و شرکت و یه عالم اشتغال داشتن ایجاد میکردن و کار رو با همین قوانین و با همین سوء استفاده ها و بعضی کینه ها و دشمنی ها و حسادت ها اونا میزدن لطپارش کردن، یه مرتبه مثلا به کسی که یه عالم کار تولید داشته میکرده، اشتغال ایجاد میکرده، نابودش کردن، بعد مثلا بهش میگن که تو شما اصلا از اساس دروغ بود و همش چی. خب ما هر دو مورد چه هم شنیدیم هم دیدیم. میخوام به شما عرض کنم که وارد یک مسیری دارید میشید که بسیار پیچیده، مثل لب پرتگاهه، از پل صراط رد میشید. در این حال یکی از دوستان او جلسه قبل بعد جلسه آمدن گفتن آقا این روایتی که خوندی که آدم انقدر میترسه، پس ما اصلا چه مرضی داریم بریم قاضی بشیم؟ انقدر چیزی که خطرناکه. تو روایت میگن از 4 دست قاضی 3 دستشون جهنمیه. 3/4 قاضیا یعنی 3/4 شما جهنمیین. شوخی کردم این رو، ولی تو روایت میفرماد اگر کسی حتی حکم درست بدهد ولی بدون حجت، اشتباهی حکم درست بده، اونم جهنمیه. اشتباهی بدون بررسی حکمی بده ولی حکم درست از آب در بیاد، اونم جهنمیه. چه برسه به اونایی که عمدن حکم غلط بدن یا بدون صلاحیت وارد یک کاری بشن. خب این روایت هست، اما ایشون گفتش خب اگه اینجوری باشه که پس دیگه اصلا چرا باید بیم قاضی بشیم ما؟ گفتم اگر دنبال شغلی حتما این حرفت درسته. واقعا اگر عقل درست کار میکنه، دینم داری، نباید قاضی بشی اگه دنبال شغلی. اما یه وقتی دنبال رسالتی، این روایت رو ببین، از اون طرف هم اون روایت رو ببین که کسانی که صالح و فاضل و پاک باشن علمن و عملن و وارد این عرصه بشن، یک احقاق حق که بکنن به 70 سال عبادت میچربه. یک دادگاه یک حق و به حقدار برسونی انگار 70 سال نماز شب خوندی و روز رشو روزه گرفتی. اینم ببین که در روایت دارن یک روز اجراء عدالت فرمودن مثل 40 سال، 40 روز یا 40 سال بارانی که بر طبیعت میباره حیات و نشاط میده به جامعه بشری. اینم ببین که فرمودن من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. یه نفر رو حقشو بگیری، احیاش کنی، از نابودی، از افسردگی نجاتش بدی، انگار کل این بشریت 7 میلیارد رو نجات دادی. چقدر ما روایت داریم که حوائج الناس، حق حقوق الناس، اینا. اینم ببین اگه تو قاضی باشی، دادگاهی تشکیل بدی که اونجا یک مظلوم رو به حقش برسونی، یک ظالم رو از ظلمش عقب بزنی، رد مظالم کنی، چقدر پاداش داری؟ اینا رو هم ببین، دو دستش باید ببینی. یه دفعه عرض کردم طبق این روایت باید آدم استنباط کنه که شماها کسانی که قاضی میشن و با حقوق مردم کار دارن، جاهای متوسط بهشت و جهنم راتون نمیدن، یا بهترین جاهای بهشت یا بدترین جاهای جهنمی، اون وسط مسطا جا نداری. راجع به علما و روحانیت هم ما همین روایت رو داریم. عالم دین، قاضی، اینایی که با حقوق مردم، با روح مردم، با ایمان مردم سر و کار دارن، روایت ما میگه با اینا مثل مردم معمولی برخورد نمیشه. یا به وظایفشون در حد توان عمل میکنن، میرن تو کنار انبیا و اولیا و شهدا، یا خلاف وظیفه عمل میکنن، برایشون مهم نیست، اهل دنیا میشن یا اهل مسامحه میشن، جاشون بدترین درکات جهنمه. امام یادم این روایت رسول الله صلی الله علیه و آله رو شاید 3-4 بار تو سخنانی عمومیش گفت، یکی دو بارم تو جمع روحانیون و طلبه ها گفت. این روایت از پیامبر که فرمودن در قیامت وقتی عالم فاسد رو، روحانی فاسد رو میارن به جهنم، جهنمی ها شکایت میکنن به خدا که این عذاب جهنم ما رو بس نبود که باز عذاب ایران باید ببینیم، اینقدر عذابش سخته، ای رو از اینجا ببر که ما اقلا دیگه عذاب ای رو نبینیم. این روایت من یادم امام 3 بار 4 بار تو سخنانی عمومیش گفت. اینجور برخورد راجع به عالم دین، روحانی، راجع به قاضی، راجع به حاکم، مسئولین حکومت اسلامی، ما اینجور روایات رو داریم. یکی مسئولین حکومتی، یکی علماء دین و قاضی، شاید از همه دقیق تر با اینا مواجه شدن. اینا اگه به وظیفه‌شون عمل بکنن کنار انبیاء حق شفاعت دارن. تو روایت داریم حق شفاعت دارن. حتی من دیدم روایتی که اگه به وظیفه‌شون عمل کنن مقامشون از شهدا بالاتره. یعنی بعد از انبیاء و قبل از شهداست. به وظیفه عمل نکنن، همین روایت پیامبره که فرمودن جهنمی ها میگن از بوی گند و عفونت اینا و از دیدن صحنه عذاب اینا خودش عذاب بدتر از عذاب ماست. یک جای دیگه اینا رو ببرن یا ما رو یک جوری دیگه جای دیگه، من نمیتونیم عذاب اینا رو ببینیم، از بس این عذاب دردناکه. و تو روایت داره بوی عفونت اینا جهنمی ها رو آزار میده. حالا چیه اینا بعدن میریم میبینیم، فعلا باید همینجا تصورش رو کنیم، بعدن خودمون میریم میبینیم. حالا اون 10 تا اصل حاکم بر دادگستری اسلامی و دستگاه قضا، دادگاه رو من طبق روایت عرض میکنم، شما دیدید. اولینش همین بود که عرض کردم لابلای بحث ها، مسئله لجبازیه قاضی یا دادگاه سر یک مسئله. یعنی یک حکمی داده پاش وایستده، بعد مسئله براش حیثیتی شده، آبرویی شده، بعد فهمیده که اشتباهه و نگه اشتباه کردم، آقا من باید این پرونده رو اصلاح کنم، من اشتباه رفتم، مسیر رو برگردیم. لجبازی کنه. الحق اذا عرفه، حق رو وقتی که شناخت بازم همون حرف قبلشه بگه. این یکی از جایی که قاضی جهنمی میشه. اون قاضی یا عادل کسی که به محضی که فهمید اشتباه کرده در حکم یا در تشخیص فوری اعلام کنه من اشتباه کردم و برگرده اصلاحش کنه. این یک اصل. اصل دوم، اجازه ندیم که زجر با ذات و تبرم به تعبیر روایات بر فضای دادگاه حاکم بشه. تبرم و زجر چیزاییست که فضای دادگاه رو خسته و افسرده میکنه و فضای استرس بر دادگاه حاکم کنه. قاضی که بی صبر و بی حوصله است، زود رنجه، زود واکنش نشون میده، زود عصبانی میشه، زود میخنده، این حق قضاوت نداره. یعنی کسایی که به لحاظ روانی روانشناختی اینجوری هن که زود عصبانی میشن، زود خوشحال میشن، زود تصمیم میگیرن، زود میرنجند، اینا در روایات ما دارن اهل بیت فرمودن یا باید خودشون اصلاح کنن اگه میتونن تهذیب و تربیت کنن، اگر نه قضاوت رو نپذیرن. حضرت امی سلام الله علیه فرمودن کسانی رو به قضاوت بگمارید که اقلهم تبرمن به مراجعت الخصم باشن، کسانی باشن که حوصله داشته باشن، عصبی نشن، حتی اگر خانواده شاکی یا متهم یا یکی از خود اونا عصبانی شده، توهین کرده، تهدید کرده، میشه دیگه گاهی کسی قاضی رو تهدید کنه، توهین کنه بهش. فرمودن قاضی مسلمان کسیه که زود از پا در نیاد، خسته نشه، هی رجوع میکنن، دعوا میکنن، بحث میکنن، جلوش مسائل مختلف پیش میاد، احساساتش بر عقلش غلبه نکنه، خودش رو مهار کنه و صحنه دادگاه رو مدیریت کنه، اعتدال و آرامش خودش رو حفظ کنه، و الا حقوق یکی از دو طرف رو ضایع میکنه. خب وقتی میفرماد که اگر کسی با یک کسی تو خیابون مثلا داری میری، یه ماشینی، یک متلکی گفت، بوغی زد، یک جایی تو یک معاملهی تو بازار یک کسی به ما حرف بدی زده، زوری گفته، بعدن گذار پوست به دباخونه افتاده، طرف یه مرتبه میبینم تو یک پرونده گفتم برو شعبه فلان، میاد تو شعبه میگه ای ای همونه که من اذیتش کردم. خب میفرماین که اگر به محضی که با کسی سابقه ای هست، یا سابقه آشنایی و رفاقت یا سابقه دشمنی است، 95% قضات نباید بپذیرند، باید بگن این پرونده رو بدین جای دیگه، چون در اون یک لحظه خاصی که تصمیم میگیری و انتخاب میکنی در ناخودآگاهت تأثیر میگذاره. مثلا 3 تا راه پیشیده، 3 تا تصمیم میتونی بگیری قانونا، بسته به این که با این رفیق و علقه داری یا باش سابقه خصومت و کینه قبلی ولو کم داری، تو انتخاب این ستا گزینه دخالت میکنه. مگر او چند درصد دو سه درصد کسانی باشن که یقین داشته باشن که حتی اگر طرف دشمن شخصیش هم هست به نفع او حاضر حکم بکنه و اصلا فراموش میکنه این دوتا رو کلن از هم جدا میکنه. ولی چند نفر اینجوری هست؟ به نظر من بعضی از اولیاء الله اینجوری هست. حالا شما خودتون الان تصور کنید با یک کسی که خیلی رفیقین به هم علاقه دارین یا کسی که خیلی باش مشکل دارید، تصور کنید حالا او دنبال همیشه انتقام از او بودید که ای به من ضربه زده، من یه وقتی حالش رو بگیرم، حالا او آمده میتونی حالش رو بگیری. چند نفرن که حالش نگیرن. خب ایشون دستشو بلند کرد گفت من اینجوری هم، شما بس قاضی بشو. البته قبل از عمل این حرف آسونه، منم الان دوتا دستان میبرم بلا، ولی وقتی که مشکل پیش بیاد، یعنی یک کسی آمده تو خیابون یک جای فوش داده زده شیشه خونه داشته گذه فلانجا حساب ترسیده حالتو پرسیده فلانجا به دروغ گفته توهین کرده فلان همه کارا رو کرده، مظلوم هم هستی شما. سر یه پرونده دیگه دو سال دیگه آمده تو دادگاه اونجا، یعنی دو سه تا اول کتک و فوش و اینا بخوریم بعد ببینیم چیکار می‌کنیم. اینجوری تو حالت عادی همه دستشون میبرن بالا. پس یکی هم تبرم، قاضی باید احساس داشته باشه اما نباید احساساتی باشه. احساس داشته باشه یعنی ادب داشته باشه. حتی ما تو روایت هم داریم که اون دفعه عرض کردم در دادگاه اسلامی قاضی معلم اخلاق هم هست، واعظ هم باید باشه، یعنی باید طرف اطراف رو به خصوص هر دو رو یعنی تو دادگاه موعظه هم بکنه، یعنی یک کار فرهنگی هم میکنه. دادگاه ما فرهنگ سازی هم باید بکنه، موعظه میکنه، صحبت میکنه، کار مشاور رو گاهی انجام میده، یعنی هم مشاوره مثل مشاور خانواده است انگار تو دادگاه، هم واعظ معلم اخلاق، هم حقوقدان، هم یه نوع به یک معنا روانشناس. چیزا میبینه اصلا رفیقا با هم سلام علیکم فوش به هم میدن، رفیق هم هستن، هیچ کدومشون ناراحت هم نمیشن. اصلا من دیدم خودم دیگه، یه عرف عجیب غریبیه دیگه. حالا این عرف، این عرف های افراد رو شناختن، یه طرز حرف زدن یه جای معنی داره یه جای معنی دیگه داره، یه کاری یه جای یه جوری یه کاری یه جوره. آداب خانواده ها در ازدواج، در طلاق، در میهمانی، روستاهای خراسان با روستاهای خوزستان، با روستاهای ایلام، با روستاهای بلوچستان، نه یکی نیست اصلا. حالا تو شهرهای بزرگ مردم شبیه تر به هم میشن چون همه ارتباطات تو تحت یک فرهنگ واحدی ان تقریبا، ولی اینجوری شناخت اینا، شناخت واقعیت ها، یکی پس لجبازی نکردن، یکی فضای دادگاه فضای صبر و حوصله و متانت و آرامش. قاضی باید در فرهنگ اسلامی، در روایت ما میگن قاضی باید هم مهربان و اخلاقی باشد هم در این حال قاطع. قاطع رو ما گاهی با متکبر اشتباه میگیریم، خیال میکنیم قاطع یعنی کسی که ادا اصول در میاره، تحقیر میکنه. آخه بعضیا میخوان اتوریته قاضی رو حفظ کنن، توهین میکنن به طرف، خیال میکنن حضار باید از قاضی بترسن. میگم طرف صداش بلند کرده از تعمیر عزلش میکنه، میگه تو باید صدات از اون از اونا پایین تر باشه، مؤدب، متواضع، مهربان، داد چرا میزنی؟ خب ما شنیدیم میشنویم قاضی که تو دادگاه نه اینکه داد میزنه، توهین میکنه برای که بتونه دادگاه رو کنترل کنه. اینا خلاف روایات ماست. بی حوصله بودن قاضی، بی صبر بودنش، زود رنجیش، واکنش نشون دادن در برابر افراد، طرف داد میزنه این عصبانی شه. قاضی نباید عصبانی شه. در روایت ما میفرماد کسی که نمیتونه خودشو کنترل کنه مثل بنده زود عصبانی میشه، حق قضاوت نداره شرعاً، مگه خودشو اصلاح کنه. قاضی نباید متکبر و روترش باشه که اصلا طرفا که میان تو دادگاه اصلا به قیافه قاضی که نگاه میکنن نصف انگیزه شون و نصف امیدشون از دست بدن. میگه گیر عجب کسی افتادیم، مثلا چش نگاهش، نگاه اخماش، نگاه اداهاش، نگاه اصلا نمیشه. حوصله شنیدن باید داشته باشه. ببینید تو روایت میفرماد سخن شاهد رو نباید قطع کنی، تلقین به شاهد نباید بکنی، حرف تو دهن شاهد حق نداری بگذاری. نه النبی ان تلقین الشهود، پیامبر فرمودن ممنوعه در دادگاه اسلامی به شاهد، او یه چیزی داره میگه هنو نمیذاری حرفشو بزنه، خودت زود یک چیز دیگه رو به اون نسبت بدی یا میگی ها منظورت اینه، این حرامه. حق نداری تو به شاهد بگی منظور تو اینه. او باید حرف بزنه، تو باید تمام تلاشت این باشه حرف او رو بفهمی، نه ای که پروندت رو زود کامل کنی. یکی مسئله طمع قاضی است. اون دفعه من عرض کردم طمع به مال، طمع به آبرو، ریاست و شهرت، طمع به ناموس مردم. خب این اتفاقا افتاده، همه جا تو همه جهان میفته. یه خانمی آمده میخواد از شوهرش جدا بشه، پرونده طلاق، این میبینه خانم جوان زیبایی و بحث طلاق مطرحه و خب وظیفه شرعیش اینه که تا میتونه طلاق نشه حق به حقدار برسه، کمک بکنه که اینا زودتر جدا شن، زمدن به اون خانم بگه ما در خدمتیم، یا بالاخره شما به همسری که لازم دارید. خب این کارا اینا خیانت دیگه، این کارا چشم طمع به ناموس مردم، به مال مردم. بعد میدونید حضرت امیر فرمودن، اون دفعه عرض کردم، فرمودن که طرف آمد هدیه آورد، عسل و چی و اینها، و حضرت امیر زود نگرفتن که میگن هدیه، چون خیلی ها هدیه تا میگن هدیه دست شما در نکن. اصلا تو روایت ما داریم قاضی به هیچ وجه حتی هدیه نباید از کسی بگیره، چون این هدیه ها هدیه نیست، چون تو اگه قاضی نبودی این آقا برای شما هدیه نمی آورد، این هدیه نیست. طرف آورد از تعمیر فهمیدن این چیه، رشوه است، چیه. او گفت نه آقا این فرمایشه چیه میفرمین، بل هدیتون، هدیه است خدمتون آوردیم از شهرمون، عسل خوب، مواد خوب. از تعمیر فهمیدن خدا مرگت بده. این تو نهج البلاغه است ببینید، با منم بله. بعد حضرت فهمیدن انگار با قی مار سرشو بسته بود، انگار مار استفراغ کرده، استفراغ مار برشته بود سرشو بسته بود. یکم پس این مسئله طمعه که پاها رو میلغزونه. گویا یک پرونده بعدها میاد زیر دستت، با یه امضای شما چند صد میلیون پول، چند میلیارد پول جابجا میشه. کافی آدم تو لحظه بگه که بابا مشکلات زندگی ما الان، بچه‌ام، نمیدونم دخترم، پسرم، اجاره خونه، گرفتاری فلان، من حکم بدم نونش ای بخوره چند میلیارد. پس ما چی؟ شرع قانونا که اشکال نداره، حق به حقدار رسید، خودش دلش میخواد، یعنی یه کاری میکنم دلش بخواد، که خودش دلش میخواد یه چیزی هم به ما بده، چه اشکال داره؟ هدیه. اینقدر از این راه‌ها هست، حالا کم کم بزرگ میشین، به سن ما میرسین، این کارا رو همه یاد میگیرین، یاد داشتنش رو همه یاد میگیرن، منتها عمل کردن و نکردنش خیلی مهمه. تو حرف آسونه، تو مرحله عمل مشکلات زیادی پیش میاد. یکی هم فرمودن که قاضی نباید شوخ و سبک باشه تو دادگاه، که دیگه هیبت نداشته باشه. کم کم چهار تا شوخی میکنه، طرف میاد روشونت میشینه، میگه خب آقا قاضی چی شد بالاخره حکم؟ این فرمودن ابدا نباید اجازه بدید نوع شوخیال، خنده های بیمعنی و بیجا و بیش از حد، چی اینا باعث بشه که طرف احساس کنه که اصلا قاضی کسی نیست. هیبت قاضی باید حفظ بشه. اما هیبت غیر از تکبر و توهین و تحقیر، این عرض کردم تو روایت ما اینو میفرمان. از دو طرف فرمودن ترش رو و بد اخلاق نباید به قاضی باشه، قاضی باید آرام باشه، حتی لبخند به لب داشته باشه، مهربان باشه، دو طرف احساس کنن این پدرشونه، یک پدر مهربانی، آمدیم پیشش مشکل ما رو حل کنه، حق و به حق دار برسونه، احساس امنیت کنه، عبوس نباشه. پس از دو طرف افراط و تفریط، نه عبوس نه لوس، تعادل و مهربانی و عدالت. آقا در این حد تو روایت شما دیدید خودتون، متا بشه کمی فکر کنیم ببینین معنیش چیه. اینا حضرت امیر سلام الله علیه از قول پیامبر فرمودن انه نهى ان يحاب القاضي احد الخصمين بكثره النظر، فرمودن تو دادگاه نشستی به دو طرف دعوا به یک اندازه باید نگاه کنی، مساوی، به یکی دو بار نگاه نکن، به یکی یک بار. آقا دقت کنین، اینا راجع به معصوم نگفتن، خودشون اینا رعایت میکردن. تو روایت داریم که حضرت رضا صلوات الله علیه فرمودن که کان رسول الله یقسم لحظاته بین اصحابه فینظر الى ذا و ینظر الى ذا بالسویه. پیامبر با اصحاب که می نشستن توی مسجد، محال بود به یکی خیرشن، به یکی سریع گذرا نگاه کنن، حساب شده بود نوع نگاه و زمان نگاه، همه رو به یک اندازه و به یک شکل مساوی نگاه ها تقسیم می شد. ببینید پیامبر چجور دقیق بودن که فردا یکی از اینا نگه که چجوری شد پیغمبر، مثل که امروز از من خیلی خوشش نمی آمد با فلانی، دیدی چجور خوشو بش کرد، من اصلا ندید، هیچ کسی اینا رو نگفت. حتی ما عکسش داریم، تو روایت داریم که هر کی از محضر رسول الله بیرون می آمد می گفت به نظرم پیغمبر منو از همه بیشتر دوست داره. حضرت رضا صلوات الله علیه فرمودن که جد ما رسول خدا حتی نگاهاشو تو جلسات معمولی تقسیم عادلانه میکرد. پیامبر فرمودن قاضی تو دادگاه نگاهاش رو باید عادلانه تقسیم کنه. گوش میکنه، حرف یکی رو کامل گوش نکنه، حرف یکی رو قطع کنه. عدالت در استماع، عدالت در نظر، عدالت در نوع مواجهه. تو پرونده نظرات یک طرف رو بیشتر و دقیق‌تر خونده، نظرات یک کس نخونده. پیامبر فرمودن نکنه تو دادگاه بگه که خب تو رو که میدونم چی گفتی، حرف تو چیه؟ یه طرف اینجوریه، حرفای اون رو میدونی چیه، حرفای من نمیدونی چیه؟ یا باید حرفای هیچ کدومو ندونی چیه، یا باید حرفای هر دومونو بدونی چیه؟ چجوریه که نسبت به ایشون حضور ذهن داری نسبت به من حضور ذهن نداری؟ پیامبر فرمودن مبادا نسبت به یک طرف حضور ذهن بیشتر داشته باشی، به یکی بیشتر نگاه کنی، به یکی کمتر. و نهی عن تلقین الشهود، فرمودن حرام است که شاهد تو دادگاه اومده به شاهد یه چیزی رو تلقین کنی، حرف تو دهنش بزنی. او یه چیزی میگه تو بگی منظور دینه، او یه چیزی دیگه داره میگه تو بگی ها پس اینم هست، لوازمش هم بگی و بگی او داره حرف میزنه بگو اینو یادداشت کن، به منشی دادگاه بگه اینو بنویس. اینا همه حرامه. حضرت رضا صلوات الله علیه فرمودن که بر شما بر قاضی واجب است بر دادگاه اسلامی که همه چیز مساوی تا نگاه به اونها، حتی لا یکون نظرک الی احدهما اکثر من نظرک الی الثانی. حالا این همه زیارت امام رضا میرن، این روایت امام رضا رو کسی نمیدونه نه کاری داره. این یکی از مشکلات ما روز تولد حضرت رضا و اینا شروع میکنن گل میارن پخش میکنن، راه میافتن نقل پخش میکنن، نمیدونم سور میدن، آش میدن، شله میدن، همه کارا رو میکنن. خوبم است عزاداری ها که میشه ببین جمعیت چی جور سیاه میپوشه میاد فلان اینا، ولی میگه آقای حضرت رضا چهار تا جمله بگو. سبک زندگی که حضرت رضا میگن، سبک پیامبر اکرم راجع به دادگاه چی گفتن، راجع به بازار اسلامی چی گفتن، اینا رو کسی کار نداره. بازار اسلامی میگن آقا آشوریا بزن هیئت عزاداری رو، این بازار اسلامیه. خب این بازار اسلامی به قرآن چی کار داره، به روایات پیامبر و اهل بیت چی کار داره؟ مگه حضرت رضا سلام الله علیه نفرمودن که در بازار اسلامی قسم نباید خورد، دروغ نباید گفت، چانه نباید زد؟ حالا فردا همین 20 ثانیه رو بمیدارم بزنم تو اینترنت فلانی گفته آی تعزیه عزاداری نکنین سینه نزنین. و مسئله سلامت مالی در دادگاه، قرآن خدای متعال در قرآن کریم شما دیدید لا تدلو به الى الحکام، اصلا آیه نازل شد در مورد مسئله رشوه در دادگاه، رشوه به قاضی در قرآن شریف خدا داد زده. خدای متعال در قرآن خیلی جاها لحن مثل یک موج آرام بالا پایین، یه جاهایی طوفانی میشه. مثلا خدای متعال در قرآن دو جا میگه اینا محاربن با من، یکی کسانی که مزاحم امنیت اجتماعی میشن فرمود محاربن، دستشو قطع کن، پاشو قطع کن، بسدار بکشش، کم کم دیگه تبعیدش کن، چیکار کن فلان. چرا؟ امنیت مردم، آرامش مردم، حقوق انسان. جای دومی که خداوند اعلان جنگ میکنه، طوفانی برخورد میکنه، سر چیه؟ ربا. میفرمود به این فرهنگ رباخاری بگید که شما به خدا و رسول اعلان جنگ دادید. یعنی خداوند پرچم جنگ برده بالا، دو جا اعلان جنگ کرده، گفته با قدرت درگیر شید. یک، اونایی که امنیت اقتصادی، عدالت اقتصادی، حقوق اقتصادی جامعه رو با ربا به خطر میندازن. ربا یعنی بدون کار پول مفت، سود و مفت بیاره، یعنی از گرفتاری محتاج سو استفاده کن، سوارش رو استثمارش کن. یکی اونایی که پس حقوق و امنیت اقتصادی مردم رو به خطر میندازن، یکی اونایی که امنیت اجتماعی مردم رو به خطر میندازن. خدای متعال این دو جا لحن خداوند در قرآن طوفانی است و اعلان جنگ. فهمید اینا دو تا محاربن. یکی از جاهایی هم که لحن قرآن طوفانی میشه مسئله رشوه در دادگاه، چون خداوند میفرماد حقوق مردم حریم منه، حریم خداست. در روایت داریم که ابن عبدالحدید شارح اهل سنت نهج البلاغه، بعضی غیر شیعه هستن، از همه ما شیعه ها ارادتشون به ابن ابی طالب گاهی آدم میبینه واقعا بیشتره. یکی جورج جرداق مسیحی بود که این اصلا فانیه در امیرالمومنین بود. یک جایی گفتن شما مسیحی چجور؟ ولی گفت من علوی هم. ما مسیحی هستیم، مسیحی باش، یهودی باش، مسلمان باش، علیه که بشناسی همه تسلیمیم. خب یکی جرجردا مثلا ابن ابوالحدید عالم اهل سنت، شما ارادت ایشونو به امیرالمومنین برید ببینید چقدره، معرفتش به اهل امیرالمومنین چقدره. هنوز ما یک شرح نهج البلاغه شیعی به اندازه شرح سنی ابن ابوالحدید لااقل تو زبان فارسی که نداریم، که ایران مرکز شیعه فارسی، مرکز شیعه جهانه. روایت نقل میکنه میگه این تعبیری که حضرت امیر فرمودن ان هذا الدین قد کان اسیرا، قبل از اینکه من به خلافت برسم این دین اسیر شده بود، اشاره به دوران قبل از حضرت امیر بود که به خصوص در دوران خلیفه سوم. حالا در زمان خلیفه اول و دوم عدالت و اینا، ساده زیستی و اینا رعایت میشد. در زمان خلیفه سوم 6 سال اول بهتر بود. خود بزرگان اهل سنت، اینا که میگم نظر بزرگان اهل سنته، که اغلب اینا بین خلیفه سوم و اول و دوم تفکیک میکنن، میگن روش حکومتی خلیفه سوم غیر از اول و دوم بود، و به خصوص 6 سال آخر، سالهای آخر خلافت خلیفه سوم رو بزرگان اهل سنت باز تفکیک میکنن از سالهای اولش. ابن ابوالحدید هم همینطور این نظر، این خیلی از بزرگان اهل سنت این نظر رو دارن. شما تاریخ، از تاریخ طبری تا ابن کثیر این همه رو برید بخونید که کاملا این تفکیک توش وجود داره. حضرت امیر که بعد از ایشون آمدن میفرمان که این سالهای آخر قد ان هذا الدین قد کان اسیرا، دین دیگه اسیر شده بود. ابن ابوالحدید میگه اشاره از تعمیر به از جمله به این بود که در دادگاه ها رشوه داشت رایج میشد. و یکی هم ارتباطات، کینه های شخصی با افراد یا آشنایی های شخصی، تمایلات شخصی. یه جایی اینو ابن ابوالحدید میگه، میگه این دین تحت شعاع دنیا قرار گرفته بود، در یه جایی داشت میگرفت و انگیزه دینی کم کم تو قاضیا پیدا نمیشد، انگیزه های جاه و مال و آبرو و شغل و اینا براش مطرح بود، چی کار کنم که به من ارتقا بدن. چنان که خب الان هم گاهی میبینید از این موارد همه جا تو دنیا هم هست، اینجا هم گاهی هست که میگه چی کار کنم از این مقام و شعبه ارتقا پیدا کنم به اون مقام یا شعبه. مسئلهش ارتقاه، مسئلهش دین خدا و حق الناس و بهشت و جهنم و رضایت خدا و خلق و اینا نیست. ابن ابوالحدید میگه دین تحت شعاع دنیا قرار گرفت، انگیزه دینی از قضات رخت بربست، طمع و توجه به دنیا، به پول و شهرت و ریاست جای آن نشست، و بسیاری به تعمیر دنیا مشغول میشدند و به تطهیر عقبا کاری نداشتند. کم کم اینا داشتن زیاد میشدند. زمان خلیفه اول و دوم اینا کم بودند، زمان اوائل خلافت سوم هم کم بودند. زمانی که حضرت امیر آمد میگه اینا اینقدر بودند دیگه جلوی خود علی وای میستدن. مسئله شون هم شیعه سنی نبود، البته بهانه ها ممکن بود چیزا باشه، مسئله ای نبود، مسئله ای بود که چیکار کنیم که بهتر برای خودمون باشه. حالا این بحث فساد هم که فساد، مبارزه با فساد و اینا، ببینید بعضی ها خیال میکنن که فساد اقتصادی یه چیزیه که با دو تا دادگاه تموم میشه برای همیشه. اصلا هم چیزی نیست، یک مسئله مستمریه. از اول، از حابیل و قابیل دعوا شروع شده تا قیام قیامت هم هست، مسئله ظلم، مسئله فساد. این که هوا گوی که آقا اینقدر سال میگذره، اینقدر از گذشته، باز هنوز نمیدونم پرونده فساد در بین مسلمان ها از 1400 سال گذشته، اصلا این نیست، تا آخر هست این مسئل. اینا حتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، ایشون هم که تشریف بیارن، کسی فکر نکنه انسان ها دیگه نمیتونن گناه کنن، نمیتونن ظلم کنن، نمیتونن فساد کنن. کی گفته؟ انسان از این انسانیت خودش که یک موجود مختاره و انتخاب میکنه بین طاعت و معصیت، از این حالت که خارج نمیشه. تربیت و عدالت اونم از بالا به پایین زیاد میشه، نه اینکه آدما عوض شن دیگه، مردم میل به گناه نداشته باشن، گناه، هوای نفس دیگه از بین بره، این خبرا نیست. اون زمان هم این مسائل خواهد بود، منتها نوعش، کمیتش، کیفیتش، شدتش، نحوه مواجهه با او، اینا مثل حالای دنیا نیست. ولی اینا ادامه داره، مبارزه با فساد در دستگاه حکومت به خصوص و در بازار و بالاخص در دستگاه قضایی یک واجب قطعی است و یک امر دائمی است، نه مقطعی. اگه مردم شک کنن، ببین اگه مردم شک کنن بازار یا فلان وزارتخانه فاسده، فساد اقتصادی درش هست، این بده، اما هنوز مایوسشون نمیکنه. اما اگر خدای نکرده تو ذهن مردم افتاد که آقا دادگاه ها فاسدن، این جمله این شایعه افتاد تو ذهن ها که آقا دادگستری فاسده، اینا همه به هم وصلن، فلان جا اینا شبکه دارن، مافیا دارن، اینا لجبازی میکنن تا یک کسی رو نابود کنن، خاکسترش بکنن، بخان میکنن، با هم رفیقن، از این شعبه میده به اون شعبه، باز با هم دیگه ان، این اینجوری اصلا اگه این حرفا خدای نکرده وقتی ثابت بشه، یا اینایی که برای ما این حرفا رو میزنن این کارا میکنن خودشون پشت پرده فلان جورن، اون وقت دیگه فروپاشی سرمایه اجتماعی، امید مردم به اعتماد مردم و فروپاشی مشروعیت یک سیستمه. چون گفت هرچه بگندت نمکش میزنند، وای به روزی که بگندت نمک. اگر یه وقتی تو ذهن مردم بیاد که آقا دادگاه و قاضی که باید مواظب سلامت و مسئول باشه در سایر اجزاء حاکمیت و خودش مسئول مبارزه با فساد اقتصادی و اجتماعی اخلاقی و ایناست، خودش معلوم نیست سالم هست یا نیست، این دیگه اول مصیبته. این رو نباید بذاریم این همچین ذهنیتی پیدا بشه. مبارزه شما البته نسبی است، هر چه کفایت و عدالت بیشتر این مبارزه موفق تر. یکی هم مسئله تسریع در کاره. ببینید ما یک در روایت دو تا چیز داریم، یکی شتاب، یکی شتاب زدگی. این دو تا با هم فرق میکنه. روایت زیادی داریم علیه شتاب زدگی در دادگاه که قاضی و دادگاه حق نداره سریع سرهم بندی کنه همطور حکم دو بره جلو بعد آمار بده که اینقدر پرونده رسیدگی کردی. این یک انحرافه. از اون طرف شتاب رو گفتن واجب است. فرق شتاب و شتاب زدگی اگه بخوایم بیشتر متوجه بشیم به تفاوت بین ازداد این دوتا توجه کنیم. ضد شتاب چیه؟ تنبلی، تسامح، رخوت، کسالت. ضد شتاب زدگی چیه؟ تأمل، دقت، بررسی همه جانبه. یکیش خوبه یکیش بده. راجع به قاضی ما و هر مدیر تصمیم گیری به طور عام و قاضی به طور خاص در روایت داریم اینایی که شتاب زده هم تون تون نخوان کار رو بکنه، هنوز همه ابعاد مسئله رو ندیده نشناخته، زود اعلام نظر میخوان بکنن، اینا حق قضاوت ندارن. این دادگاه رو بایستی جلوش گرفت، شتاب زده است. از اون طرف دادگاه یا قاضی که الان دیگه مشخص شده حکم چیه، خب برای بروکراسی بازی حال ندارم، حالا دیر نمیشه، اینا تأخیر بندازه. در مباحث بزرگان ما داریم که اگر صبح میتونه قاضی حکم کنه حکمشو بندازه به بعد از ظهر، مسئول همه گناهان و عواقب و مظالم و آثار و خسارت هایی است که در اثر تأخیر حکم در مورد یا مجرم یا متهم یا شاکی اتفاق میفته. گاهی یک شما زیر می‌نویسی که برود نمیدونم در شعبه فلان بیاید اینا، یا مثلا من برو 6 ماه دیگه بیا، من عرض کردم میره، این برای تو 6 ماهه، برای او بدبخت 60 ساله، زندگیش رو هواست، خودت جای او بذار یه لحظه. این دو دسته روایت توجه. از یک طرف فرمودن که من کثرت نعم الله علی کثرت حوائج الناس علی. اگه میخواید بفهمید خدا چقدر نعمت به شما داده، ببین چقدر مردم به خاطر گرفتاریاشون به تو رجوع میکنن. هر کی بدونه که مردم بیشتری به خاطر مشکلاتشون به او رجوع میکنن، بیشتر بدانه بیشتر مورد توجه خداونده. ما دیدی وقتی یک کسی مشکلاتش پیش ما میاره ناراحت میشیم. مثلا من خودم حتی این حرف رو زدم، یک کسی هم میگم آقا موقع شادی و خوشحالیت که به ما کاری نداری، تا به مشکل میفتیم میای سراغ ما. اتفاقا بعد دیدم تو روایت همین رو تقبیح کردن، گفتن اینایی که میگن که مردم گرفتارن میان پیششون میگن وقتی حالت خوب بود که با ما کاری نداشتی، حالا که تو مشکل افتادی آمدید، دیدم تو روایت میفهمن این آدم ها اصلا نمیفهمن که کسی که مشکل داره آمده پیش تو این رسول الله هست. خیلی تعبیر عجیبی ها، فرستاده خداست، خدا سفارشش کرده. یه وقتی تو تذکرت الاولیاء عطار بود یا یکی دیگه راجع به بعضی از همین عرفا و اینا میخوندم، البته یه جایش هم مبالغه و خالی بندی اینا داره این کتاب، ولی بسیار نکات زیبایی هم درش هست. از جمله یک ماجرایی میخوندم، یه سلمانی بود اهل معنا و اهل عرفان. ای خب سلمانی اون موقع میدونید 7-10 تا کار میکردن، مشتمال میدادن، دندون میکشیدن، مو درست میکردن، یک اسمش آرایشگر بوده، همه کاره بودن. وضعی خیلی کارش کاروبارش هم خوب بوده، چون هم ارزون حساب میکرده، هم درست و مسئولانه کار میکرده، خیلی مشتری داشته. مقامات، مسئولین، بازاریا، پولدارا، اینا همه میامدن گاهی صف میبستن پشت دکونش. این صبح که میامده میدید و میگفت خب به نوبت بیان. وقتی میاد میبینه یک گدای شپشو که اصلا نه لباساش، نه قیافش، نه هیکلش، اینا ایم آمده تو این صف استوده. بعد حالا همه اینا منتظرن، مثلا بچه اونم شاهزاده کی، فلان مسئول، فلان اونم کی، همه واسدن. اونا هم گفته همه باید تو صف هستین، من غیر صف کی کار ندارم، همه باید تو صف هستین. میبینن رفت مغازش باز کرد، آمد رفت همین گدای شپشوی کثیف لباس پاره رو دستش رو گرفت، خودش با احترام از او عقبای صف برد ببره تو مغازه. اول او رو هم استحمام و شستشو. او شاگردش میگه دیدم که این استادای ما داره با این وقتی داره نظافت میکنه و اینا داره عشق میکنه، داره حال داره میکنه، عشق میریزه، گریه میکنه، شپشای رو برمیداره، اینا سرش شونه میکنه اینا. بعد که این رفت اینا گفتم آقا چجوری شد، این رو فلانی فرستاده، این رو نمیدونم قاضی شهر فرستاده، او رو فلانی فرستاده، این رو حاکم فرستاده، اینا این رو فلان تجار فرستاده. این چی بود؟ فرمودن این از همه‌شون مهمتر بود، این رو خدا فرستاده بود و میگفت تو از همه اینا عزیزتری، اینا همه رو یک کسی فرستاده، تو رو خود خدا فرستاده. اینایی که پاشون به دادگاه‌ها کشیده میشه، شما بدونین همه‌شون مضطر رو تو یک مشکلی هن. هیچ کدوم تو شرایط عادی نیستن، استرس دارن، اضطراب دارن، چیکار میشه الان؟ حق ما، مال ما، آبروی ما، جان ما، ناموس ما. بعضی حتی اونایی که اشتباه کردن، حتی اونایی که ظالمن نمیدونن، خیال میکنن مظلومن. و دادگاه هم یه جاییه که حتما همیشه یک عده ناراضی میان بیرون، هیچ وقت دو طرف راضی نمیان مگه استثناء. فرمودن که کسی بدانه وقتی مردم بهش گرفتاریشون بیشتره به او رجوع میکنن، این رو بدانه که خداوند به او توجه خاص و بیشتری داده، تو رو گذاشته خدا به جای خودش، در یه مقامی تو خلیفت اللهی، حوائج مردم دست توست. فرمودن که فمن قام لله فیها عرضها للدوام والبقاء و من لم یقم فیها بما یجب عرضها للزوال والفنا. اگر کسی به وظیفه خودش لله عمل کنه، قیام لله تو اون پرونده و مشکلات مردم رو حل کنه، خداوند نعمت رو در دنیا و آخرت برای او دوام و بقا خواهد بخشید، و اگر نکنه اون نعمت رو خداوند در معرض زوال و فنا خواهد گذاشت و نعمتهای دیگری هم از او سلب خواهد شد. حالا این شتاب و شتاب زدگی، از یک طرف شتاب معطل نباید بکنی، اگه میتونی الان مسئلهش حل کنی نباید بگی برو یک ساعت دیگه بیا، چه برسه بگی برو دو ماه دیگه بیا، نه حرام شرعه. فرمودن حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن لا یستقیم قضاء الحوائج، به طور عام حوائج و به طور خاص این مسئله حقوق، الا یکی شمیه فهمودن به تعجیلها لتهنو. این روایت رو هفته پیش من اون جلسه برای شما نخوندم یا خوندم؟ دله؟ خوندم؟ خب چرا هیچی نمیگیم من؟ خب یکی پس حالا که خوندم حالا ما گرفتین، الان حالتون رو میگیرم. فرمودن که چهار دست قاضی جهنمی هست. امام صادق صلوات الله علیه فرمودن القضات اربعه، چهار دست قاضی، چهار جور قضاوت داریم. سه گروه جهنمیان، ثلاثتون فی النار و واحد فی الجنه، رجلون قضا به جور و هو یعلم. اگر میخواید شما که حق و به حقدار میخواید برسونی، شما اصلا قاضی عادل درستی، وقتی دیر میدی مزه نمیکنه زیر زبونش. کسی که حکم ناعادلانه میکنه آگاهانه، او که خب معلومه فهو و فی النار، او جای بدبدش. رجلون قضا به جور و هو لا یعلم، کسی که صلاحیتش نداره، علم و صلاحیت کافی نداره، قضاوت همینطوری میکنه غلط و فاسد، او هم که جهنمی است. ایش جالبه، رجلون غزا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار. قاضی که مطالعه کافی نکرده، صلاحیت کافی نداره، همینطوری تیر تو تاریکی میزنه، حکمم درسته، عادلانه است، ولی تو جهنمی، برای که تو تیر تو تاریکی زدی. از کجا معلوم که به هدف نمیخورد؟ تو حق نداشتی حکم بکنی، حالا او شانس آورد حکم درست در اومد، تو چرا به چه حقی قضاوت کردی؟ رجلون قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه، متوجهای خیلی خوب خوب جنت. یکی هم مسئله بدعت گذاریه. ببینید یه بحثی از همیشه بوده، من این بذارید عرضم اینجا ختم کنم با همین نکته، که نکته مهمیه، دقت بفرمایید. یک مسئله اینه که ما دو طرف قضیه داریم تو مسئله حاکمیت به نحو عام تمدن سازی در عصر غیبت معصوم و قضاوت و دادگاه و مباحث حقوقی و قانون مباحث حقوق بشری و قضایی و اینا تو مسائل مستحدثه به نحو خاص. و اون پرسش اینه که در این حوزه ها چه چیزی بدعت است، چه چیزی سنت. یک طرف قضیه میریم به سمت سکولاریزم قضایی، آقا مشکلات جدید پیش میاد، مسائل جدید را درست هم هست، همه کم کم میره زیر سوال. و تو بباعث فلسفه حقوق، دوستان اینا رو حتما مطالعه کردن تو درس و بحثاتون داشتید دیگه، اینا رو مکاتب حقوقی و مباحث فلسفه حقوق رو خوندید. ولی یک مقدار من میخوام خواهش کنم در ضمن کاراتون این مطالعات تو حوزه فلسفه حقوق رو ادامه بدید. فلسفه حقوق بسیار مبحث مهمی و خیلی اختلافی است در دنیا و آثار خیلی مهمی داره. فلسفه حقوق یک طرف ارتباط پیدا میکنه با فلسفه اخلاق، یک طرف زیربناش مباحث اپیستمولوژی معرفت شناسی، تعریف معرفت و علم، معنای علم معتبر، اعتبار در معرفت به چیست، و بعد آثارشو و هر نتیجه‌ای که تو حوزه فلسفه حقوق بگیری آثارش رو در فلسفه سیاسی، فلسفه اقتصاد و فلسفه اون چی که حالا امروز مثلا به تعبیر ازش میکنن به سبک زندگی، آثارش رو مستقیم توی قضایا میتونید پیگیری بکنید. خیلی واضح دعواهای حقوق بشری عمدش ریشش اینجاست: بشر کیست، حق چیست، منشأ حق چیست، مبدأش چیست، منابع حق و حقوق کدامند، غایات و حقوق کدام است، روش کشف حقوق کدامه. این مسئله تو حوزه قضا خیلی مهمه. از یک طرف وقت حکومت تشکیل میدی، بخوای جامد برخورد کنی، بخوای اخباری برخورد کنی، بسیاری از مسائل مطرح میشه، نمیدونی با چی کار بکنی. بعد یا میری به سمت طالبانیزم، وهابی ها مثلا مشکلشون همینه دیگه، هر چی که میگن تو شریعت نیست حرام است. مثلا تعریفشون از بدعت و سنت اینه، اینا میگن آقا هر چی که زمان پیغمبر اهل بیت نبوده، چه تو ابزار چه تو افکار، هر چی که عیناً تو آیه و حدیث نباشه ای بدعته. در حالی که تعریف بدعت این نیست که هر چی که در سنت نیست بدعت است. تعریف بدعت اینه هر چی که سنت را تغییر دهد بدعت است. درسته یا نه؟ اگه اشتباه میگم بگین. چون ما همین تو همین حوزه مشهد آدمایی داریم همین حرفا رو میزنن، تو قم داریم، تو اصفهان داریم، من دیدم اینا رو. و حالا کاش که باسواد باشن. معمولا این تیپای پایینتر که سوادم ندارن اینا از مجتهدا محکمتر حرف میزنن. مراجع باسواد ما هزار تا انقلت میکنن، چون سواد فقهی، اصولی، کلامی، تفسیر، آیه، حدیث، صد تا روایت دیده، سندشناس رجال، او با احتیاط و با دقت. یک آدم بی سواده که او پایینه همچه قاطع حرف میزنه، نصف دو سوم عالم کافر نجس، دو سوم مسلمین مرتد، سه چهارم شیعه فاسد، اینا تهش خلاصه خودش میمونه و عمش. اینها اینجوری بحث میکنن. بدعت یعنی چی؟ بدعت یعنی تغییر سنت، تغییر دایره دین، یعنی خلاف کتاب سنت چیزی گفتن و کاری کردن، این بدعت. چیزی در قرآن و سنت در دین هست، تو بگی نیست، از دین حذفش کنی، یا چیزی در قرآن و سنت نیست، تو بگی هست، اضافه کنی، اینا بدعت. اصلا تعریف بدعت اینه ادخال ما لم یکن من الدین فی الدین و اخراج ما کان من الدین عن الدین، یعنی دایره شمول دین رو تغییر بدی. حلال رو حرام بکنی یا حرام رو حلال بکنی، هر دوش، حلال هم حرام بکنی، این هم بدعته. ما حالا روی ای که طرف حرام رو حلال کنه حساسیم، اینا که حلال رو حرام میکنن اینا رو حساس نیستیم، در حالی که این همونقدر بدعته که او به اسم دین تکلیف غیر دینی برای مردم تعیین کردن. خب حالا ببینید، یه دیدگاهی هست من میخوام بدم مباحث مستحدثه قضایی. این ممکنه شما بگید آقا کار ما نیست و به ما ربطی نداره. چرا؟ شما چون محققی، طلبه‌ای، دانشجویید، به این مسائل فکر کنیم. 10 سال دیگه، 20 سال دیگه که ماها نیستیم، شماها توی قضایا هستید، من میخوام با این مسائل میخوام خواهش کنم دقت کنیم، چون شما با مشکلات عملی توی قضیه به طور جدی روبرو خواهید شد، چه به عنوان قاضی چه به عنوان پژوهشگر دینی. الان صورت مسائلی بسیاری تو جامعه عوض شد. اتفاقی که الان افتاده تو جیب هر بچه یک موبایل، تو این وایبر و واتساپ و چی و فلان، نه چه چیزهای خوب بد. ما روز دیدیم چند تا خانم مسن تو فامیلا که همه اینا رو دیگه به عنوان بزرگان فامیلو اینا خیال میکنیم، مثلا اینا پیر زنا بنده خدا نشستن تو گوشه، تو گوشه خونه، دیدم اینا 3 تا 4 تا چنان با این وایبر و واتساپ مشغولن، با هم دیگه انواع خبرای سیاسی، مدل لباس، دعوای کی با کی، فلان هنرپیشه طلاق گرفته، فلان کی، فلان کس، فلان مرجع اینو گفته، فلان سیاسی اینو گفته، یک اصلا بعد با مختص جزئیاتش که من نشستم دیدم بلد نیستم کاری که اینا میگن. خب اینا مسائل جدید اتفاق افتاد، اصلا ساختار جامعه داره عوض میشه. مسئله جرم‌های سایبری اصلا تا 10 سال پیش معنا داشت، الان بخش بسیار مهمی از مسائل جرم‌های سایبریه. مسائل ناموسی هست، مسائل انواع اختلاس‌ها و کلاهبرداری‌هایی که فقط توی فضای مجازی داره اتفاق میفته، بیرون هیچ خبری نیست. معاملات بزرگ میلیاردی که فقط تو فضای مجازیه، فقط اعتباره، فقط تعهده، هیچی بیرون نیست. خرید و فروش اطلاعات، خرید و فروش کتاب، مالکیت‌های مجازی، این مسئله مهمه که ما تو علوم انسانی اصلا یک بحثی داریم. اینایی که همش سر علوم انسانی اسلامی غیر اسلامی بعضیا میگن، تو همین حوزه قضا هم هست. یکی از بحث‌های ما با اینا اینه که میگن آقا او که شما میگید علم دینی، حقوق بشر اسلامی، قضا اسلامی، آیا منابع این علم دینی که شما میگید متون مقدس دین و مذهبتون، یعنی فقط باید حتما آیه و روایت صریح راجع به یک مسئله داشته باشی، یا اگر چیز دیگری هم از منابع علم دینی شما حقوق بشر محسوب میشه که کتاب و سنت نیست، بر چه اساس اونا رو دینی مینامید؟ اگه فقط کتاب و سنت که صریح باید بیاد موضوع، اطلاقات و عمومات کافی نیست، باید عیناً آمده باشه، همون حرفی که اخباری میگه و وهابی میگه تو شیعه و سنی. اگه او باشه که خب شما باید ادعای نظام سازی دیگه نداشته باشی. اگر اون نیست، منابعی غیر از کتاب و سنت و آیات و روایاتتونه، پس چرا بهش میگید دینی؟ خب بقیه هم که اونا رو میگن. این مغالطه‌ای که توی قضیه میکردن که این نامگذاری بی وجهه، ترجیح بلا مرجحه، اصلا چرا این دینیه؟ جوابش اینه که بی وجه نیست. دین فقط نص منقول نیست، دین تعامل عقل و نقل است، و بعد عمومات و اطلاقات دین فضا سازی برای همین عقل ابزاری تو حوزه نظام سازی، از جمله تو حوزه مباحث حقوقی. میگه آقا منابع کشف راه حل دینی است، کشف مسئله دینی است، کشف مشکلات عملی دینی است، اونجا دینی و غیر دینی است. یا میگید کشف مسئله و مشکل و کشف شیوه درست فهم متن خود دینم اصلا غیر دینی است. اینا خیال میکنه اون چه که شما داری از عقلت استفاده میکنی، داری یک کار سکولار انجام میدی. این دقت کنید، اصلا یک فرق اصولیین ما با اخباری ها، مجتهد با اخباری در حوزه شیعه، که اینا 200 سال فرهنگ حاکم شدن. میدونید بعد سقوط صفویه اصلا ما دچار یک فروپاشی عظیم، هم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، و هم فروپاشی فرهنگی شدیم. یعنی تا مدت ها جریان اخباری حاکم شد که میگفت آقا اصلا سوال، عقل و بحث ما نداریم، روایات هم به سندش کار نداریم، تناقض تو روایات هم دقیقا همون حرفی که هم حنابله و اهل حدیث و پدران وهابیت تو اهل سنت میگفتن. چون اهل سنت مثلا حنفی ها، ابو حنیفه، تز ابو حنیفه خلاف تز حنابله است، اهل حدیثه. لذا اونا اهل حدیث اصلا خود ابو حنیفه رو سنی نمیدونستن. برید تو کتاباشون ببینید، میگن قیاس و رأی سنی نیست، چون سنی یعنی کسی که به سنت کار داره، سنت یعنی حدیث. بعد جناب ابو حنیفه اکثر روایاتی که ذکر شده تو منابع اینا رو قابل برای استناد حکم شرعی و فتوا نمیدونم. حتی من در کتاب ایشون در مباحث ایشون خوندم، حد اکثر 20 یا 30 حدیث رو بهش فتوا میدن، بغیر به عنوان منبع فقه. حنابله، همین وهابیا، پدران وهابیا، اینو بدونید، تکفیر کردن اصلا ابو حنیفه ره. حالا اهل بیت این وسطن، میگن نه اون به این شکل حذف بسیاری از احادیث، نه به این شکل اکتفاء به ظاهر حدیث. اینه. خب مجتهدین و اصولین سن، یکی از مسائلی که بحث شد سر همین بود دیگه. مرحوم وحید بهبهانی که خیلی از این بزرگان شاگردش بودن، میرزای قومی، مرحوم کاشف الغطا، کی سید محمد مهدی بحرالعلوم، اینا همه شاگردان مرحوم وحید بهبهانی هن. ایشون وقتی که از عتبات برگشت رفت بهبهان، اون دوره بود که اصفهان که مرکز حوزه های شیعه بود افتاد دست افاقنه، که نظام سقوط کرد، علماء شیعه تقریبا همه از اونجا رفتن. از جمله در حوزه اصفهان یک جریان قوی اخباری بود، یک جریانی هم جریان اجتهادی بود. اینا که از اصفهان رفتن، پخش شدن همه جا، از جمله آمدن به بهبهان. دوستان دیگه میدونید اونجا که مرحوم وحید بهبهانی، محقق سوم بهش میگن، و مؤسس قرن بهش میگن، مجدد قرن بهش میگن، ایشون یک تنه خودش و شاگرداش جلوی جریان ایستادن. دعواشون یکیش همی بود. حتی مرحوم وحید بهبهانی میگفت به علماء اخباری اقتدا تو نماز نباید بکنی، اگه اقتدا کنی نمازتون باطله. با اینکه اونا مقدس‌تر مثلا اونا میگفتن اخبار روایات، مرحوم بهبهانی میگفت کسی که به سند روایت کار نداره، عقلم توی درک روایات تعطیل کرده، ای از نظر ما دینش مشکل داره. اصلا ایشون به همه گفته بود به اخباری ها اقتدا بکنید نمازتون باطله. حتی کار کشید تو خیابونا تکفیر میکرد شیعه شیعه رو سر جنگ اخباری و اصولی دیگه. خب ما این تفکر الان هم هست. شما خیال میکنید اخباری نداری؟ ما الان هم جریان سکولاریست داریم تو حوزه معمم. من دیدم اینجا طلبه های جوانی رو که طرف اصلا رو اصل نبوت مشکل داره با همین روشن فکر بازی، یا چون نه سواد اسلامی درست دارن نه سواد درست غربی دارن، اینا رو به هم همچون مخلوط میکنن. خورده پول میدونن خیلی صدا میکنه تو جیب، این خورده علم هم همینجوره. هم آخوند معمم داریم که من باش حرف میزنم اینا مثل اصلا نبوت نیست که درست قبول نداره. قرآن رو همین حرفایی که غربی ها میزدن که اینا کلام بشر نه کلام خدا، این حرفا رو میزنن. از این طرف هم یا ادعا کسایی داریم که کاملا اخباری سفتن. کجای قرآن و روایات گفته باید بگیم مرگ بر آمریکا؟ کو نشون بده. کجای روایات گفته دولت تشکیل بدید؟ کو هیئت دولت؟ کدوم روایت؟ کلمه هیئت دولت کابینه باید تو روایت نشون بده. خب این مشکل ما داریم. یکی از مشکلاتی که من کاملا مثل روز دارم میبینم، دستگاه قضایی ما، دادگاه های ما، قوانین ما به زودی باش مواجه خواهد شد، مسائلی است که دعوای اخباری و سکولار و مجتهد درش بالا خواهد گرفت اگر بخوایم درست مدیریت کنیم. ما این جریان اجتهاد جواهری حوزوی رو باید تقویتش کنیم که در برابر او دو تا جریان یک سد قوی داشته باشیم. دوباره حرف اول ما تکرار میکنم، هرچی هم نظریه پرداز و مجتهد و اصولی و اینا بشی، تش مردم همه حرفا رو که گوش میکنن بعد نگاه میکنن میاد تو دادگاه با کی روبرو میشه، تش عمله. و السلام علیکم و رحمت الله.